گرفته و چقدر اتفاق ها و چقدر مریضی ها و افزایش بیماری ها و سرطان ها تو اون حوالی اتفاق افتاده و در اثر ساختن بمب، فیلم به سادگی از این عبور میکنه، اینکه 56% مرگ توی این منطقه افزایش پیدا میکنه پس از اتفاق ساختن بمب. اینو خواستم اضافه کنم در تکمیل صحبت خانم آبدینی که بیان فیلم چقدر داره میگذره همه اینا.
در واقع ما شاید این نکته‌ای که داریم میگیم شاید تحلیل خود فیلم به معنای ساختاری فیلم و اون مهندسی فیلم نباشه، اما به معنای تحلیل صداقت فیلم در روایت هست که قاعدتا وقتی ساخته میشه داعیه صداقت رو داره که گویا خب همچین چیزی نیست. اما خب این زاویه‌ای که فیلم بهش میپردازه خانم آبدینی، این نکته که آیا مثلا اوپنهایمر مقصر این اتفاق هست، رئیس جمهور وقت ایالات متحده مقصر هست، یه ذره تو این بین این دوتا ما بلا تکلیف میمونیم. شما تحلیلتون و برداشتتون از این موضوع و موضع چیست؟
به طور کلی وقتی که در واقع تاریخ رو نگاه میکنیم و مجموع عمل کرده امریکا رو میبینیم، به نظر میرسه که جای اوپنهایمر هر کس دیگه ای هم که بود یا جای ترومن هر کس دیگه ای هم که بود احتمالاً آمریکا میرفت به این سمت، یعنی تلاش میکرد که دانشمند دیگه ای رو به هر حال بیاره و این رو بسازه، چون براشون خیلی این موضوع اهمیت داشتش که آلمان دست پیدا نکنه به بمب اتم یا حداقل اونها زودتر دست پیدا بکنن و از اون طرف رقابت با شوروی وجود داشت. یعنی به هر حال براشون این موضوع اهمیت داشت، این از نظر دست پیدا کردن به بمب اتم. اما از این جنبه که آیا در نهایت این تصمیم رو می گرفتند که بر سر ژاپن این رو بندازن یا نه، شاید اگر که مثلا جای ترومن شخص دیگه ای بود، شاید تو این بخشش شاید تصمیم دیگه ای گرفته می شود، چون ترومن مثلا بعد از این که حتی بمباران رو هم انجام داد یک بیانیه مفصلی نوشت و بیانیه رو اینطور اصلا شروع کرده که خب ما بمب رو انداختیم و شروع میکنه راجع به بمب صحبت کردن. یعنی اصلا این نگاه ترومن هم خیلی عجیبه که حتی اصلا نمیگه که هیچ ابراز تعصبی توش دیده نمیشه، کما اینکه هنوز هم ما نمیبینیم که آمریکا عذرخواهی بکنه، همچنان مثلا توی اون مراسم های یادبود هیروشیما سالانه آمریکایی ها شرکت میکنن و ما عملا شاهد این نیستیم که عذرخواهی بکنن و اینها. یعنی این میخوام بگم که این تصمیم کلیت دولت آمریکا بوده و هر کس دیگه ای هم جای او بود انجام میداد. فقط حالا نمیدونم، شاید در این مورد که مثلا حتما بر سر ژاپنی ها میریختن تو اون بازه زمانی، شاید توی این ممکن بود یه فرقی ایجاد بشه، ولی من فکر نمیکنم که بتونیم خیلی بگیم که قائم به شخص بوده.
حالا این سوالم ازتون بپرسم، چون فیلم لحنی داره که در واقع میگه که آقا اگه اوپنهایمر نمیساخت یکی دیگه میومد میساخت، اگه آمریکا به دست نمی آورد یا شوروی به دست می آورد یا آلمان ها به این بمب دست پیدا می کردن. یعنی در نهایت زبان فیلم اینه که ما جهان به این بمب می رسید، چون در رقابت با هم دیگه بودن بر سر این موضوع. این منطبق بر تاریخ هست و ممکنه چقدر زاویه داشته باشه با حقایقی که در تاریخ بوده؟
این منطبق بر تاریخ هست و من هم فکر میکنم که این اتفاق میافتاد، همونطور که عرض کردم قائم به شخص نیست. منتها اون نکته که من به ذهنم میرسه اینه که حداقل در عرصه هنر شاید وظیفه کلانتر از این باشه، یعنی مثلا الان آخر دنیا که دیگه بمب اتم نیست، الان کلی سلاح‌های اومده، کلی قدرتمندتر از بمب اتم. وقتی شما انسان‌ها رو نادیده میگیرید و تاثیر این بمب‌ها رو نادیده میگیرید و مثلا یک همچین فیلمی میسازید که در اون هیچ صحبتی از آثار ویرانگر بمب اتم گفته نمیشه، گویا شما دارید توجیه میکنید راه رو برای آینده. یعنی من اینطور دارم به یک اثر هنری نگاه میکنم که حداقل مثلا اگر که شما ژاپنی ها رو ندیده نگیرید یا نمیدونم مثلا درباره سلاح شیمیایی که علیه ایران استفاده شده، اگر شما قصه اینها رو روایت کنید، حداقل شاید در آینده تاثیر بذاره که شما کشورها اینطور خودشون رو توجیه نکنن، وگرنه که با این توجیه بله هم منطبق بر تاریخ و واقعا به این سمت میرفتن.
بسیار همالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم آبدینی. اگر نکته باقی مونده میشتم و اگر نکر خدافزی کنیم.
خیلی ممنونم از دعوت شما. تشکر میکنم.
سلامت باشین. سلامت
باشین.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. اما بحثمون و گفتگومون رو ادامه بدیم پیرامون فیلم اوپنهایمر. من خیلی دوست دارم راجب بازی آقای مورفی صحبت بکنیم، این که شما بازی کلین مورفی رو چطور تحلیل میکنید، چطور دیدید؟
یک نکته مثبتی که هست فارغ از خود نولان اینه که مورفی به نظرم تونسته بار رو در واقع به دوش بکشه و انتقال بده از حیث حسی به مقاطع، و این به نظرم یکی از نقاط مثبت فیلمه، هرچند که خیلی قوقا و مثلا شگفت انگیز نیست، اما به نظرم این چربه به کارگردانی نولان. من چیزی اگر اجازه بدید در مورد این ماجرای سیاسی فیلم این نکته جامون بگم، این که دو تا نکته، این که آلمان چیزی که تو یه آقایی بینه اگر اشتباه نگم ولرش اشتاین، اگر اشتباه نگم این مورخ آمریکایی فکر کنم و یا متعلق به سرزمین داچه آلمانیه که حوزه علم و حتی فیزیک و ساینس تحقیق میکنه، اومده فیلم رو بررسی کرده بود، یه سری واقعیت ها و اختلافاتی که با خود کتاب و حالا خود فیلم بوده ارزیابی کرد و قیاس کرده بود. یکی دو تا نکته خیلی جالبی داشت. یکی این که توی اون سوالا نمیشه بودش که آلمان ها و واقعا نازی ها قادر نبودن که بمب اتم بسازن تو اون زمان، ولی فیلم جوری منوا میکنه که انگار آلمان ها دارن دست پیدا میکنن یه بمب اتم.
آها، یعنی اینجا رو هم در واقع قلوف کرده.
بله دقیقاً. حالا اون چیزی که مثلا فیزیکدان مثلا بور میاد پیش در واقع پیش اوپنهایمر و در مورد نازیات ازش سوال میکنه و حلاجی میکنه، یک مقدار این هست، این ماجرا هست. نکته خیلی جالب که بازم بهش اشاره کرده بود این بود که توی واقعیت اصلا نمیشه که اوپنهایمر هرگز علنا از توسعه و استفاده از بمب اتم ابراز پشیمانی نکرد، اما توی خود فیلم در واقع تو فیلم داره اینو میگه. اما چیزی که مشخصه بینه که نه تنها اوپنهایمر بلکه اصلا اوپنهایمر خودش با دولت آمریکا در حال گفتگو زد و بند بوده که مثلا آقا چیکار داری میکنی، ولی چیزی که داره فیلم عنوان میکنه این بوده که اوپنهایمر خیلی پشیمان بوده و نمیخواست همچین اتفاقی بیفته، ولی شکل گسترده و جدی‌تر با سطوح بالای دولت آمریکا در ارتباط بوده اوپنهایمر. بازم فیلم داره اینجوری القا میکنه که اوپنهایمر انگار از دولت بی خبر بوده، ولی نه، اوپنهایمر خیلی با دولت در ارتباط بوده و انگار فقط داره میگه که خود اوپنهایمر پشیمونه. این فیلم داره الغا میکنه که اوپنهایمر پشیمونه، کاش نمیساخت، اما در واقعیت با بدنه دولت بسیار در گفتگو بوده برای اینکه نکنید آقا چی کار دارین میکنین.
خب این یعنی اون قسمتی که در فیلم ما میبینیم که دوستش، حالا من اسم شخصیت رو فراموش کردم، اما میخواد بمب هیدروژنی رو بسازه و جلوشو میگیره،
میگه نه بمب هیدروژنی
از کوپن خودش خرج نمیکنه برای اینکه بسازه. بنابراین این هم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه که دیگه سعی میکنه این آخریش باشه، آخرین کاری باشه که انجام داده. در نهایت الان بمب اتمی در فیلم دستاورد فیلمه، میتونی اینجوری ببینیم؟
چیزی که فیلم داره به ما میگه.
آره.
به نظر من فیلم کاملا داره یک خود در مورد قدرت آمریکا حرف زنه که بمب اتم ساخته. اصلا اوپنهایمر مسئله نیست. بازم تو مقاله
اوپنهایمر بهانه است.
آره، تو مقاله اشاره کرده بود که خود دولت آمریکا و وزیر امور خارجه قمار کرده بود روی ساخت بمب اتمی و انگار میخواستن این کار رو انجام بدن، و به نظرم این مسئله کمونیست بودنه و مثلا سبقه کمونیستی و چپ حالا خود اوپنهایمر بهونه‌ای بوده که مثلا انگار همه چیز رو آوار کنن به سر خود اوپنهایمر و خودش رو تطهیر کنه دولت آمریکا.
نقش همسر اوپنهایمر هم در فیلم طوری داره عنوان میشه که انگار بود و نبودش خیلی اهمیتی پیدا نمی کنه.
این دیگه فیلم نولانه که انگار به زنها خیلی اهمیت نمیده و کاراکترهای اصلی که توی فیلم هستن به عنوان شخص در واقع جنسیت زن خیلی اون ارج و قرب رو ندارن و خیلی گوشه منفعلن، سنگینی نمی کن توی در واقع مسیر روایی فیلم. اینجا هم این رو خانم امیلی بلانت کاملا داره دیگه، همسر اوپنهایمر.
و خب بیام حتی این علقه‌ای که او میشه گفت به مثلا زنها داره که در مستندات تاریخی گویا همچین چیزی هست، اما زنی که او مدتی باش در ارتباط بوده و خب بعدش فاصله میگیره و اون زن خودش رو میکشه، واقعا چه ضرورت داره گفتن همچین چیزی؟ چه بخشی از درام ماجرا رو داره به عهده میگیره این زن و این ماجراهای فرعی که در فیلم وجود داره؟
یک دلیلش اینه که به نظرم نولان، حالا من واقعا انگار نولان از پس کتاب بر نیامده، اقتباس خوبی نکرده، به خاطر اینکه خود نولان پی او وی واحد و مشخصی در مورد بمب اتم حالا یا اوپنهایمر یا هر چیزی نداره و داره یک در واقع بخش هایی از خود کتاب رو برای ما روایت میکنه، واسه همینه که این سوال برای ما پیش میاد که چرا همچین کاراکتری مثلا وجود داره، در صورتی که انگار داره شاید داره بها میده به اون وضعیت اخلاقی و درونی که خود اوپنهایمر تو واقعیت هم داشته و درگیر این سری احوالات مثلا ذهنی و روانی بوده.
آه یعنی اون دیالوگ های شخصی که خودش داره، اون چالش هایی که خودش باهاش مواجه هست. واکنش ها شما حالا بنابر اون چه که توی مدت اگر بخوایم بگیم که واکنش داشته این فیلم تا از تو منتقدان در جهان، اونها چطور تحلیل کردن و آیا نکته‌ای بوده که اونها مثلا بهش اشاره کرده باشن که همین الان در بحث فعلی ما از ذهن دور مانده باشه؟
به نظرم من خوشم مثلا متاکریتیک رو نگاه میکردم و حالا اونه که ریویو نویسای در واقع سایت مختلف بودن که در مورد فیلم نوشتن، عمدتا نقد مثبتی داشتن. یکی این که به دلیل اینکه آمریکا دوگانه خیلی جالبی به نام باربی و اوپنهایمر ساخت و انگار ما به سمت اوپنهایمر برویم تا باربی مثلا اینقدر استقبال ازش نشه، جایزه نگیره،
یعنی شبیه دوگانه اخراجی ها و جدای نادر از سیمینه.
شاید و به خاطر اینکه نولان داره و اینم بگم واقعا حالا فارغ از خوب بودن آثار نولان یک ویژگی مثبتی داره که اومده فضای علمی رو به فضای سینما انتقال داده و دغدغش این بوده که مثلا اون مبانی علمی رو، من نمیگم موفق بود یا نبود، کاری من ندارم، خواسته این رو تزریق کنه و روحی بدمه و به نظرم این وضعیت کنونی جهان با این احوالات حال مثلا آخر زمانی و اتفاقاتی که داره توی جهان اتفاق میفته، همیشه این کاری که نولان میکنه با اون کار گیشه‌ای هیجان انگیز براشون اهمیت داره و چیزی که داره برای ما میگه که آخ چون یه فیلم هالیوودی داریم میبینیم که مثلا بمب اتم ساخته شده، واو چه خفن، اومده مثلا با یک فرآیند اینچنینی خیلی جدی و واقعی تو بیابون برای ما یک در واقع حتی از اون روند ساختش هم طوری روایت ساخته روایت داره برای میسازه که انگار خیلی واقعی ملموسه و همین انگار داره بازم داره قدرت در واقع حالا یه ذره بخوام اینجور حرف بزنم امپریالیستی مثلا غرب مثلا داره به تصویر میکشه، اما همه ما داریم این به عنوان مخاطب حالا نه ما جهان داره مثلا به ذوق میاد که آخ چون نولان داره همچین مثلا همچین کاری کرد.
ما فکر کنم تقریبا یکی دو دقیقه نهایتا برای این بخش زمان داریم، اگر نکته برای جنبندی دارید شما و نکته‌ای که مخفول مونده من نپرسیده باشم خوشحال میشیم بشنویم.
نکته که نیست، واقعا خیلی عجیبه که ما با یه فیلم کاملا ضد انسانی سر کار داریم که اصلا به ژاپن و اینکه چرا ما بمب رو به سر مردم ژاپن بندازیم و مردم مخاطبان جهان حتی در واقع هیچ اعتراضی نکنن به نسبت فیلم و فیلم اینقدر راحت در اسکار جایزه بگیره و همه موفق شدن. نمیخوام خیلی نگاه منفی داشته باشم بگم سیاسی ایدئولوژیک نگاه کنیم به تمام ماجرا، اما این چیزی فیلم داره به ما میگه و ما با سند واقعی در بیرون از جهان فیلم باش سر کار داریم، این ابهام و این سوال برای ما پیش میاد که چرا ژاپن نه، ژاپن کجاست؟ و این به نظرم گاف بزرگ فارغ از خود بد بودن فیلم که اصلا فیلم بسیار ضعیفیه از ساخت روایی و فرمی، اما این به نظرم مهمه دیگه که این سوال برام پیش بیاد که چرا ژاپن نیست، چرا اینجوری و این چراهایی که ضد انسانی ان علیه فیلم کاملا میتونیم ما بیان کنیم و مطرح کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای گرگین.
ارادت،
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم از شنوندگانمون که اگر این فیلم رو ندیدید ببینید، به این دلیل که این فیلم نوعی از روایت یک اتفاقی است که در جهان رخ داده، منتها دیدنش با آگاهی، دیدنش با داشتن تحلیل میتونه به ما در ثبت وقایع تاریخی در ذهنمون کمک بکنه. شما این نکته دیگه،
من چیزی الان یادداشت کردم الان دیدم، این که حتی خود اون دانشمندان و فاز افراد نظامی حتی مردم منطقه را بهشون درست مطلع نکرده بودن که آقا اینجا قرار اتفاق بیاد، حتی آها. پس از آزمایش که ترینیتی که اتفاق افتاده بود،
این سرخپوستای اون منطقه آره. که اون سرزمین مکزیکو سیتی
اصلا بهشون اطلاع نداده بودن که چه اتفاقی افتاده و پیامدها رو بهشون بگن. اینم یه پوینت منفی
اصلا اشاره نمی‌کنه فیلم دیگه،
همین می‌خوام که اینم این پوینت منفی که گویا باید بشه و نشده.
بسیار عمل. ممنون و متشکرم آقای گرگی. شب شما شب بخیر. همچنان همراه سینما زاویه باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چرا هیچ کاری نمی کنی تو؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟
سینما زاویه.
در طول شاید این یکی دو هفته گذشته و البته در طول این 300 روزی که از طوفان الاقصی داره میگذره، رژیم صهیونیستی خب به طور آشکار و مشخص دست به ترور شخصیت‌های مختلفی زده. ما خودمون آسیب دیده از این ترورها و این جنایات هستیم. دانشمندان هسته ما کسانی بودند که در واقع توسط رژیم صهیونیستی مورد این تعرض قرار گرفتن و متاسفانه جان خودشون را از دست دادن، چیزی که قرار بود مانع از ادامه راه دانشمندان ما بشه به ویژه در حوزه هسته‌ای و نشد. اما در سینما همواره ترور به نوعی و به شکلی روایت شده و آقای میلاد جلیل‌زاده منتقد سینما از ترور شخصیت‌ها روی پرده سینما برای ما خواهند گفت. سلام، شب شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم خدمت شما، خسته نباشید، خدمت همکارانتون.
سلامت باشین. این ترور در سینما، حالا فقط هم سینمای ما نیست دیگه، در سینمای جهان حتما جایگاهی داره و سعی میکنن این روایت ها رو داشته باشن در سینما و به زبان سینما. من خوشحال میشم بر ما قدرش رو شما تعریف کنید.
ببینید، بحث حذف فیزیکی مخالفان، این که حالا یه وقتایی ممکنه بسته به شخصیت اون کسی که حذف میشه مشروعیت پیدا بکنه، مثلا بن لادن، حالا نیمه شب اتفاق افتاد، این فیلم خانم
شبی که ما کامل شد،
نه این که فیلم ایرانیه.
آها، اون دفعه کردم اونو میخواید بگید؟
نه، بن لادن رو عرض کردم.
بن لادن،
مثلا اگه بخوایم به اصلش برگردیم، اینا فیلم های جنگ سردیه، یعنی تو دوران جنگ سرد با موضوع تلاش برای حذف هیتلر یا حذف بعضی از شخصیت هایشون که میخواستن تجهیزاتی به خصوص بمب اتم بسازن، یه فیلم هایی ساخته شد بعد از جنگ جهانی، یه سری از شهر با اینا شروع شد.
اون فیلمی که شما میخواستید اشاره کنید 30 دقیقه پس از نیمه شب بود دیگه، درسته؟ یا 30 دقیقه بام داد.
بله.
آره، من از دوشت دنبالش میگشتم.
بله، عرض کنم که با اینا شروع شد، یعنی اصلا یه تم جنگ سردیه. خود صهیونیست‌ها مثلا فیلم هایی ساختن در مورد این که آیشمن رو بودن از آرژانتین آوردن تو اورشلیم و محاکمه کردن بعد اعدامش کردن، و یا چند تا مورد دیگه شبیه این، مثلا دو تا پزشک و اینا رو فیلم هاش هم ساختن، موارد اینجوری. بعد این نکته رو باید عرض کنم، این ادبیات اساسا ادبیات جنگ سردیه، با اینکه دنیا عوض شده ادبیات اینا تغییر نکرده. به خاطر همینه که الان قابلیت اقناع نداره، یعنی مواردی که مربوط میشه به حذف رهبران مقاومت، نمیدونم حذف رهبران یا شخصیت هایی که تو کشورهای دشمن یا رقیب هستن، اینا یه با اون ادبیات جنگ سردی تو دوره امروز جواب نمیده. حالا مواردش هم اگه خواستید که مربوط میشه به مقاومت و امثال اینا من اشاره میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال میشم بشنوم.
ببینید، یه از اینجا یه عملیاتی تو انتبه، انتبه یه شهری توی اوگاندا،
بله،
یه مربوط میشه به همین اتفاقاتی که همین اخیر افتاده. یه هواپیمایی رو ربودن، حالا اتفاقا جالب مثلا بعدش فلسطینی نبودن، آلمانی هم بودن، چون موقع آرمان فلسطین برای به خصوص گروه های چپ تو همه دنیا ارزشمند بود. یه سری اسرائیلی ها رو هواپیما رو بردن اوگاندا، یعنی هواپیما رو بایی کردن بردن اوگاندا، گفتن که اینها در ازای تمام اسرای فلسطینی. بعد اسحاق رابین مگشتم نکنم، حالا چون فیلمشو ساختن، چند تا مداش ساختن، گفتن که ما هیچ وقت نباید کوتاه بیایم، یه عملیاتی انجام دادن، بعد با مامورای اوگاندایی هم حتی دیگه عزیزه به بعد عملیات لو رفت، مفصل داستانش که درگیری ایجاد شد بین اسرائیلی ها چند هزار کیلومتر اونورتر، و برادر بزرگ نتانیاهو توی اون عملیات کشته شد. عملیات موفقیت آمیز بود، ولی برادر بزرگ همین نتانیاهو که الان نخست وزیر رژیم صهیونیستی اونجا کشته شد.
درست.
همون سال براش، ببینید آمریکا اصلا اینجا یه وقتایی مرز این دوتا رژیم با هم مشخص نیست. آمریکا مثلا دوتا
انقدر که یک تن واحده.
بله بله. یعنی الان مثلا این فیلمایی که میگیم اسرائیل برای اسرائیل هست، خیلی هاش اصلا آمریکا ساخته، تعداد تقریبا بیشتری از اونایی که خودشون ساختن برای این فیلم ساختن. ببینید این با مسئله نازی ها قابل قیاس نیست، مخصوصا خود بخاطر همین الان میدونید مثلا 50 سال به بالا هستن که طرفدار اسرائیل هم توی آمریکا، زیر 50 سال طرفدار فلسطین شدن، چون اونا با ادبیات جنگ سرد، با این ادبیات الان جواب نمیده، میگه شما چرا اینا رو اسیر کردید. همین ماجرای غزه الان هم همینه دیگه، اینا یه سری یوروبان گرفتن میگن که اون اسرای ما رو آزاد کنید با همون دستمون. یه دختر کوچولوی درامر هست، یه فیلم جورج هیل ساخته سال 1983،
بله،
یه کتابی از جان لوکاره که حالا خودش میگه من با یاسر عرفات و اینا هم گفتگو کردم، براش خیلی چیز کردم. یه نفر هستش که میره، یه بازیگر آمریکایی که تو انگلیس کار میکنه، میره توی اسرائیل و نگو که این تومه شده که فلسطینی ها بیان سراغش، و خلاصه ترور رهبران فلسطینی رو توش نشون میده. یه سریالی هم این پارک چانوو که اولبویو ساخته، کنیزو ساخته، این فیلمساز کره‌ای خیلی معروف،
بله،
یه سریال، یه مینی سریال هم این 2018 بود اگه اشتباه کنم برایش ساخت. باز مثلا کیدون هست، ببینید یکی از رهبرهای حماس رو توی امارات ترور کردن اینا، شبیه همین اتفاق. خب حالا امارات مثل ما واکنش نشون نمیده طبیعتا، ولی یه فیلم ساختن، یه دونه کمدی اکشن ساختن که فرانسه هم مشهد، فرانسوی اسرائیلیه. ببینید سال 2010 این اتفاق افتاده، توی آقای المبهوف بوده که ایشون رو ترور کردن سال 2010، سال 2013 فیلمشون میسازن، و حتی توهین‌آمیز هم هسته جایی، چون صحنه های مثلا مشروبات الکلی می نوشه، تصمیم وسوسه‌ای زن میشه که خانوادهش خیلی اعتراض کردن به اینا، یعنی از قتلش بیشتر سر این قضیه اعتراض کردن که این اصلا شخصیت آقای المبهوف نبوده. و یه دونه دیگه هم که بشه اشاره کرد، این اشباح یا ارواح بیروت، اصلا میگن ارواح نگیم، چون یه فیلم مصری هست به این همین نام، هیچ ربطی هم به این قضیه ها نداره. یه سریالی هستش که یه سریال، یه درام اسرائیلی آمریکاییه که همین سال قبل دیگه از کانال یس اسرائیل پخش شد، دیگه در مورد ترور عماد مغنی است، یعنی مثلا از سال 1980-90 اینا یه چیزایی ازش نشون میده تا وقتی که ایشون رو توی قرن 21 ترور میکنن. حالا بهشونم لقب شبح میده، چون اصلا یافتنی نبوده، دیریاب بوده این شخصیت. الان یه سری نمونه هایش بود، البته میگم شما ببینید هیچ کنون از اینا کارهای شاخص تاریخ سینما نمیشن، در اصل که مثلا در مورد هولوکاست بعضی فیلم های قابل بحث دارن، در مورد یه سری چیزهای دیگه، ولی اینا نمیشه چون منطقش خارج از جهان فیلم در نمیاد. یعنی شما نمیتونی توجیه بکنی که این کار درسته،
کسی همزاد پنداری نمی کنه.
بله بله، منطقش در نمیاد. بالاخره یه مقدار اطلاع از واقعیت تو ذهن هر کسی هست که باعث بشه نپذیره این جهانی که فیلم میخواد به ما نشون بده یه تعارضی با جهان واقعی داره که پذیرفتنی نمیشه.
درست، بسیار هم عالی. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. اگر نکته باقی مونده میشنویم، اگر نه که باتون خدافظی کنم.
نه نکته نیست، فقط چند تا فیلم هم خودمون داشتیم که حالا توی موضوع بحثمون نبود، مثلا بادیگارد، روبا، این فیلم هناس، اینا فیلم هایی که مربوط به همین اسرائیل میشه. مگر فیلم ترور که زیاد داریم، چون ما خیلی قربانی ترور بودیم، فیلم ترور زیاد داریم، ولی این چند تا مربوط به همین موضوع میشه. حالا بعضیشون فیلم های خیلی شاهکاری یا حداقل خوبه، اگر کسی اهل این هستش که از آرشیو در بیاره فیلم های ایرانی رو دوباره نگاه کنه، الان موقع خوبیه.
خیلی هم خوب، متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. گفتگو کردم با آقای میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار و منتقد سینما. امشب در سینما زاویه درباره فیلم اوپنهایمر صحبت کردیم و قدری درباره ساختار فیلم و انطباقش با واقعیت و منظر فیلم گپ و گفت داشتیم با آقای عرفان گرگی، منتقد سینما، و خانم الهام آبدینی. درباره تاریخچه ترور شخصیت‌ها بر پرده سینماها صحبت کردیم و میز سینمای ایرانمون را آغاز خواهیم کرد. فیلم ساعت 6 صبح به کارگردانی آقای مهران مدیری.
ساعت 6 صبح فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مهران مدیری و تهیه کنندگی علی اوجی است. این اثر که دومین فیلم بلند مدیری در مقام کارگردانی است، یک فیلم اجتماعی سیاه است که قصد دارد به موضوع مهاجرت بپردازد. توجه مدیری به ساخت فیلم خارج از زبان طنز همیشگی خود از طرفی میتواند این فیلم را حائز اهمیت کند. اما از سوی دیگر روایت در هم ریخته، شخصیت‌های نامانوس و روابطی که به عمق نمی‌روند، فیلم را به یک اثر سطحی با درون مایه اعتراض به همه چیز تبدیل می‌کند. فیلم داستان دختری به نام سارا است که قصد دارد برای ادامه تحصیل در تورنتو ساعت 6 صبح ایران را ترک کند. اما در چند ساعت باقی مانده به پرواز در خانه دوستش محبوس می شود و همین اتفاق او را نگران می کند که از سفر باز بماند. تقلای سارا برای رهایی، وارد شدن پلیس و نقش برادر سارا به داستان برای رسیدن او به فرودگاه اگرچه به ثمر ننشسته است، اما قاب‌های تلخی از ایران را به مخاطب نشان می دهد.
سلام میکنم به آقای افشین علی‌یار، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای وحید رونقی و شنوندگان فرهیخته شما.
سلامت باشید. آقای مسعود کارگرم فکر کنم روی خط هستند. سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما آقای رونقی عزیز و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. شب شما بخیر، در خدمتم.
سلامت باشید. انشالله میخوایم در دقایق پیش رو درباره ساعت 6 صبح با دو منتقد سینما صحبت بکنیم. خب جهان فیلمسازی آقای مدیری با جهانی که تا حالا در طول همه این سالها در برنامه‌های تلویزیونی که ساخته و سریال